بله. ولی در بعضی ها هنوز در حد همون تکنیک و ابزار باقی مونده و هویت مستقلی نگرفته که اثر مستقلی رو بشه عملا و اساسا معرفی کرد. ولی من به عنوان نماینده اکثر هنرها، موزه هنر دیجیتال در واقع در
سلامت باشید. خواهش میکنم. مهمانان محترمی هم آقای دکتر گودرزی دیباج عزیز و آقای دکتر مطلق هم در استودیو برنامه در خدمتشون هستیم. آقای دکتر، موزه برنامه ما تکنولوژی دیجیتال در هنر هستش. من می‌خواستم ازتون سوال بپرسم که آیا اساساً کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حوزه تکنولوژی دیجیتال در هنر، در واقع می‌خواستن برنامه خاصی رو دارن، رویکرد خاصی رو دارید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم و عزیز برنامه و همچنین جناب عالی و همکاران محترمتون و کارشناسان عزیز برنامه. ببینیم کمیسیون فرهنگی بنابه لطر بر حسب وظایفی که داره و اون وظایف ذاتی که بر عهده کمیسیون هستش ورود پیدا میکنه و به هر حال بحث قانونگذاری و بعد تنگیه قوانین و همچنین نظارت بر اجرای قوانین و هم در جاهایی که ما خلأ قانون هم داریم، همین جاها هم باز کمیسیون ورود پیدا میکنه و اون وظیفه و نقش خودش رو میخواد ایفا بکنه. در مورد نقش دیجیتال در هنر و همچنین رسانه‌های دیجیتال در بحث هنر و اینا، به هر حال بر حسب اون وظیفه‌ای که کمیسیون داشت ما یک طرحی رو آماده کردیم در کمیسیون فرهنگی. این طرح شامل رسانه‌های دیجیتال و همچنین نقش حمایتی که اینها میتونستن از هنر و همچنین برنامه‌های فرهنگی داشته باشن، اینها رو اونجا تقریبا مشخص کردیم و این طرح تقریبا مراحل مقدماتی خودش رو در کمیته فضای مجازی کمیسیون طی کرد و بعد از اون الان تقریبا میشه گفت که در نوبت ورود به صحن کمیسیون هستش که انشالله در صحن کمیسیون این بررسی بشه و به جنبندی و نتیجه برسه
انشالله. من ازتون تشکر میکنم. اگر که صحبت خاص دیگه با شنوندگانمون دارید بفرمایید آقای دکتر سعیدی، وگرنه ما از خدمت شما مرخص میشیم.
ممنونم، متشکرم. خیلی ممنون از این برنامه خوبی که داشتید.
ممنون، متشکرم. شنوندگان عزیز، صحبت‌های ما رو شنیدید با آقای دکتر محمد اسماعیل سعیدی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که در خدمتشون بودیم. من اجازه میخوام که به استودیو برگردیم و با آقای دکتر گودرزی دیباج عزیز ما صحبت‌هامون رو ادامه بدیم. آقای دکتر، اگر که بخوام یه مقدار تخصصی صحبت بکنم، ما یه بخشی رو داریم که در واقع تکنولوژی دیجیتال به صورت وقتی در خدمت هنر در میادش، جاهایی هستش که در واقع پررنگتر خودش رو نشون میده. شاید بخوام حوزه سینما و تئاتر رو بخوایم در موردش صحبت بکنیم، میخواستم ازتون خواهش کنم. ما یه مفهومی داریم به اسم دکور نرم در تئاتر. برای شنوندگان ما میتونم ازتون بخوام که این مفهوم دکور نرم که محیطای انگار گرایانه هنر رو در واقع تو تئاتر تجزیه تحلیل میکنه و به مخاطب ارائه میده، در مورد این موضوع صحبت بکنیم؟
عرضم به حضور شما، این در واقع اجازه بدید به جای دکور نرم بذاریم فضای نرم. این فضای نرم الزاماً در تئاتر نیست، بلکه در سینما به خصوص خودش رو فوق العاده نشون میده و بخشی از اثر هست.
بله.
هرچند هم تو که آقای دکتر فرمودن در معماری مثلا به عنوان نمونه تکنولوژی به خدمت تولید میاد، یعنی در خدمت تولید و در کنار هنرمند به عنوان بازوی او به کار گرفته میشه، ولی در حوزه سینما و تئاتر در این بخشی که عرض کردم خدمت شما، یعنی بخشی از اثر می شود اصلا. ما الان بسیار از فیلم ها و آثار نمایشیمون وقتی داره عرضه میشه مخاطب متوجه نیست چقدر این مجازیست و چقدرش واقعی ساخته
بله،
شده.
بله درسته.
و به قدر این تلفیق هوشمندانه و با امکان فراوان بیانی صورت میگیره که حقیقتا انسان وقتی باید در واقع برگرده به پیش تولیدهای اینها و مجددا اون مستندسازیهایی که از پیش تولید انجام شده رو ببینه تا بفهمه که چقدر این دیجیتال هست و چقدرش در فضای مجازی هست و چقدرش واقعی است. خب این امکان فوق العاده خوبی است که فراهم شده در عرصه بک‌گراند سازی ها، در عرصه دکور، در عرصه نور، در عرصه حتی من در یک کتابی که سالها پیش فکر میکنم که شاید پیش از این که حتی این رسانه های تعاملی ساخته بشود و ما با این نرم افزارها در واقع آشنا بشیم، اونجا پیشبینی کردم که در آینده نچندان دور احتمال این که حتی ما بازیگرهای ستاره سینما و تلویزیون هم دیگه نداشته باشیم هست. یعنی الان به حال ستاره ها و به اصطلاح شخصیت های تلویزیونی و سینمای ما یک اعتبار و یک حیثیتی به حال در جامعه دارند. یه روزی خواهد آمد که اینها در فضای مجازی ساخته می شوند و اون مجازهای ما به عنوان حقیقت در فضا نقش بازی خواهند کرد و ستاره های ما آرام آرام، حالا این شاید یک دهه، دو دهه، ده یا یک قرن ممکنه به طول بیانجامه که من پیش بینیم خیلی خیلی زودتر از اینها است و اینها ما با یک چهره هایی مواجه بشیم که مخاطب ندانه که اساساً چون این شخصیتی هست یا نه. به عنوان نمونه شما تبلور اینها رو در بازی ها ببینید. ما الان بازی هایی داریم که در فضای مجازی ساخته شده، انصافاً این انیمیشن هایی که تبدیل به بازی شدن باید کمی تأمل بکنی و دقت بکنی که متوجه بشی که این اساساً وجود خارجی داره یا نداره. خب ببینید این گستردگی امکان برای تولید به طور طبیعی فرصتی رو فراهم کرده که گرچه ما در بعضی از حوزه‌ها هنوز این رو نمیتونیم ورود بدیم به جای اثر هنری، ولی اینجا دیگه خود اثر هنری شده. شاید در آینده نچندان دور اگر الان 10%، 15%، 20%، 30% مثلا یک فیلم رو ما عملا در فضای مجازی میبینیم ساخته شده، ما با یک پدیده روبرو بشیم که شاید 100% یک فیلم به طور کامل در فضای مجازی ساخته بشه. یعنی اونجاست که دیگر نقش طراحی، سناریو پردازی، ساخت و کسان کاربرانی که میتوانن این رو تولید بکنن به شدت پررنگتر خواهد شد و ما اونجا نیاز به یک خلاقیت دیگری هستیم از جنس دیگری. این یک مسئله است که به هر حال بعد راجبش صحبت کرد. نظر به این که به هر حال بخش جدی از فضای مجازی الان میره به سمت تکثیر و نمونه سازی ها و به طور طبیعی کپی های مجاز، غیر مجاز از آثار دیگر و یک قلبی داره اتفاق میفته این وسط که ما حتما نیازمند به یک سری حمایت ها، آگاهی رسانی ها و به هر حال یک جور یاری رساندن به قوه خلاقی خود هنرمندان هم داریم که باید سیستم ها به طور طبیعی از اینها حمایت بکنن. به نظر میرسه که ما نیازمند به یا تجدید نظر در بعضی از قوانین هستیم یا نیازمند به قانونسازی های جدید هستیم که این رو انتظار میره که از مراجع محترمی که به هر حال درگیر هستن باش، از مجلس تا وزارت خونه های دیگه راجع به قضیه فکر بکنن، که حالا اینجا تو این برنامه حداقل مجالش نیست که ما بهش بپردازیم. ولی به عنوان نمونه میخوام عرض بکنم، ببینید به هر حال ما الان خصوصا در جشنواره ها خیلی باش روبرو هستیم این مسئله رو. ببینید که مثلا در صحنه‌های مختلف، رشته‌های مختلف، از گرافیک شما بگیرید تا عکاسی، تا نقاشی، تا حوزه‌های دیگه، تا موشن گرافیک‌ها و الی آخر، آثاری داره میاد که ما اصلا نمی‌دونیم منشأش کجاست. یعنی به قدری میلیاردها پوینت اطلاعاتی گاهی‌گاه میاد و اینها وقتی تلفیق میشه اساساً هیچ داوری شاید قدرت تشخیص و تمیز اینها رو نداشته باشه. ما چه چیزی رو باید پیش از اینها بهش بپردازیم که بتوانه جلوی سوء استفاده ها، جلوی اشتباهات، جلوی بهره کشی های ناخواسته رو در عالم هنر به مدد تکنولوژی دیجیتال بگیره که حقوق هنرمند و مؤلف و تولید کننده و تهیه کننده و حتی مصرف کننده تأمین بشود؟ خب این حتما نیازمنده به یک سازوکارهای دیگری هستش که به سرعت هم به اعتقاد من باید بهش پرداخته بشه. من معتقدم در حوزه هنر معطوف به تکنولوژی دیجیتال و معطوف به این فضای مجازی ما نیازمند به تشکیل یک ستاد بحران هستیم. اینو قاطعانه عرض می‌کنم، یک ستاد بحرانی که بتوانه تلفیقی باشد از دستگاه‌های مختلف، از قانونگذار تا مجری، که به صورت این رو جمع کنن که بشود این رو به یک سازوکار منطقی رسوند که حقوق حفظ بشود. من منظورم حقوق یک فرد نیست، یک جریان و یک جامعه است که به حال باش درگیره. اصلا نگرانی ایجاد کرده این ماجرا، دقت می‌فهمید؟ نگرانی ایجاد کرده. ما یه دفعه مثلا فرض کنید که من توی ده ها جشنواره‌ای که حضور داشتم، حالا یا به عنوان داور یا به عنوان دبیر، یا بعد دیدم مثلا اثری آمده به عنوان نفر اول، ما اون اثر رو داورانم انتخاب کردن آمده بالا، یه خورده ما تحقیق کردیم، تازه اونم که امکان تحقیق الان هست، مطمئن باشید 5 سال آینده اصلا این امکان تحقیق هم دیگه فراهم نیست، دیدیم مثلا این در یه گوشه از یک دنیا یه کاری تولید شده، اون فرد آمده این رو پرزنتش کرده و ارائهش کرده به عنوان اثر، و ما داوران، تیم داوری ما تشخیص نداده که این واقعا این هست، که این تولید و محصول خلاقیت خود هنرمند هست یا نه. ببینید این یک اتفاقه. ما حتما نیازمنده به تأمل در اخلاقیاتمون در هنر دیجیتال هستیم. ببینید یه چیزی که شاید بحثش امروز بحث غریبی به نظر بیاد، ولی من معتقدم برای خیلی از پدیده‌های دیگرمون از جمله در واقع فصل مشترک تکنولوژی و هنر، نیازمند به تأکید بر روی اخلاقیات هم هستیم، برای اینکه همیشه قانون نمیتوانه جلو بگیره. اینجا باید یک جایی ما باید راجع به این قضیه هم یک کاری انجام بدیم تا بتونیم به حال به یک جامعه سالمتر انشالله برسیم.
انشاءالله. به دقایق پایانی برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم. آقای دکتر مطلق عزیز، اگر بخوایم از شما خواهش بکنیم که به عنوان جمع‌بندی صحبت‌هایی که تو برنامه داشتید بفرمایید که بهترین راهکارها و یا بهترین فرصت‌هایی که ما داریم الان تو کشور و باید ازشون به صورت بالقوه استفاده بکنیم، چه مسائلی رو مطرح می‌کنیم؟
ببینید، توی الان دانشگاه ها، حالا من از دانشگاه شروع میکنم این موضوع رو، حالا در رشته معماری ما الان اصلا گرایش هایی رو به وجود اومده به نام گرایش مثلا معماری دیجیتال یا فناوری، معماری فناوری. خب این اتفاق قدم
خیلی مقطعی آقای دکتر
ارشد، کارشناسی ارشد، بله. ما در کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه های مادر اساسا الان این رشته رو داریم، البته حالا چند تا از این دانشگاه اقماری هم به تبع اون آوردن. من فکر میکنم که این اتفاق خیلی خوبیه، که یعنی در واقع حالا در این هنر بهش این شکل نمود داره پیدا میکنه و خب جدیت و مشروعیت این امر دیجیتال در حوزه ساینس و علم و در واقع هنرها نمود داره پیدا میکنه. آنچه که هست اینه که مهمترین اتفاق در حوزه آموزش بایستی بیفته. یعنی الان خیلی نقدهای جدی من به نظرم، حالا شاید پیشنهاد جلسه آتی باشه این اصلا، که ما در واقع آموزش دیجیتال برای رسیدن به اون هنر متعالی و این که در واقع چه جایگاهی میتونه داشته باشه و این به چه طریقیه، چه چالش‌هایی داره، چه آسیب‌هایی داره. یکی از موضوعاتی که من فکر می‌کنم که الان میتونم به عنوان یک جمع‌بندی بگم اینه که ما این موضوع رو اگر بخوایم خیلی صراحتاً عرض کنم، خیلی خودجوش و از دل جاهای دیگه‌ای غیر از محیط‌هایی که باید داره پرورش پیدا می‌کنه و رشد پیدا می‌کنه، ما اینو اگر یه خورده برنامه‌ریزی براش داشته باشیم در واقع نگاه فرادستی، حالا در جایگاه قوانین یا در حوزه همین آموزش که میگم قرار بگیره، فکر میکنم که با جهت دادن و با مسیر یافتنش خیلی میتونه نتایج و اتفاقای خوبی رو برای هنر ما و به تبعش در تخصصهای خاص خودش رقم بزنه. این اتفاق شبیه یک اتفاق خیلی پراکنده و موضعی شده در یک سری جاها، ولی در صورتی که مثلا فرض کنید که در سوئیس دانشگاه ETH متمرکزه و یه انستیتو داره برای این قضیه، خب وقتی که این میاد این موضوع رو رقم میزنه افرادی رو جذب میکنه از سراسر دنیا و اینها رو پرورش میده، به کمک اساتید رفت و برگشت میشه، اونها تجربهشون رو میارن و این موضوع در ایران به نظر من در حوزه دانشگاهی خیلی کم رنگه. این معطوف شده به چند تا کتاب دانشگاهی، چند تا منبع ترجمه شده، یعنی اصلا ساختار نداره. به نظر من ساختارمند شدن شعور توانش و آموزش و در واقع دانش دیجیتال در جامعه آکادمیک میتونه یک اتفاق خیلی خوب رو رقم بزنه برای این عرصه به نظر من.
درسته، ممنون ازتون. آی دکتر گودرزی دیباج، آی دکتر مطلق در مورد در واقع هدفمند شدن و ساختارمند شدن این پروژه و این در واقع مکانیزم صحبت کردم. من می‌خواستم ازتون سوال بپرسم که آیا تو این موضوع در واقع تو بحث ساختارمند شدن این قضیه تا حالا اقداماتی انجام شده؟
ولی تو الان ما ندیدیم، یعنی ببینید ما همونش که عرض کردم آقای دکترم فرمودن درسته داریم استفاده میکنیم از امکانات دیجیتال در کشور، ولی در حوزه آموزش، در حوزه سیاست گذاری، در حوزه قانون گذاری و به هر حال اون نوع مراقبت هایی که من عرض کردم فوق العاده عقبیم، یعنی نیازمند به عرض کردم یک شاید تشکیل یک ستاد بحران هستیم. ما اصلا چیزی به نام دانشکده یا دانشگاه یا مرکز آموزشی که به صورت رسمی بتوانه این تکنولوژی رو هم پای جهان هم آموزش بدهد، هم بتوانه فرصتهایی رو که براش فراهم میکنه و هم این که به هر حال ما یادمون نره که به هر حال یک کشور کهنی هستیم با 7000 سال تمدن، بتوانه فکری برای این ماجرا بکنه که در مواجهه این تمدن با این فضا چجوری بتونه خودش رو حفظ بکنه و اساسا باید حفظ بکنه یا نکنه سوال بزرگ، چگونه حفظ بکنه، چگونه بس بده خودش رو، چگونه خودش رو آپدیت بکنه با این. ما حسن راجب اینها هیچ گونه مطالعه انجام نمیگیره. من میخوام بگم در بخش فرهنگ و هنر متاسفانه در مواجهه با تکنولوژی به معنای عامش که بحث دیجیتال بستگیریه تقریبا خاموشیم و هیچ خبری نیست متاسفانه.
ممنونم ازتون. از شنوندگان عزیزم که تا این ساعت از شب پای برنامه ما نشستم از صحبت‌های ما رو گوش دادن تشکر میکنم. از مهمانان عزیزیم که قبول زحمت کردن و در برنامه ما شرکت کردن تشکر میکنم. تا گفتگوی فرهنگی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
گفتگوی فرهنگی رو شنیدید. دوستان خوب شنونده، ازتون میخواییم که لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. Thank you. اما دوستان خوبه شنونده، همونطور که حتما تعداد زیادی از شما این تجربه رو داشتید که امروز در ترافیک بودید، در تهران، در شهر تهران، به مناسبت برف سنگینی که باریده بود، به خاطر اطلاع شما عزیزان و برای آگاهی از آخرین وضعیت ترافیک خیابان‌های تهران ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب سرهنگ محمد رازقی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران. سرهنگ رازقی سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون. در خدمتتون هستم.
مشکرم. در مورد وضعیت خیابان‌ها و اتوبان‌های شهر تهران می‌خوایم ازتون بپرسیم که الان وضعیت ترافیک به چه صورته؟
بله، همونطور که شما هم فرمودید، ما از ابتدای صبح هلوش ساعت 7:30 شاهد بارش برف و به تبع اون سنگینی ترافیک بودیم. خب بار صبحگاهی تازه شروع شده بود، محورهای شمالی شاید یه مقداری غیر مترقبه بود، پیش بینی نشده بود این وضعیت و یه مقداری غافلگیر شدن هم راننده‌ای که در این محورها تردد می‌کردن.
بله.
که با توجه به اینکه خب این معابر دارای شیب هست، نیاز هست معمولا از زنجیر چرخ استفاده بشه، به ویژه معابر فرعی به این صورت نبود. یخ زدن معابر، بارش برف سبب شد که این مقداری بار ترافیکی در بعضی از ورودی ها، بعضی از میادین سنگین بشه، تاثیر بذاره رو محورهای بزرگراهی و روی هم رفته. ما بار ترافیک صبحگاهیمون، بار ترافیک بین روزمون و عصرگاهیمون به دلیل بارشی که از ابتدای صبح بود و برودتی که شاهدش بودیم سنگین شد و ادامه پیدا کرد.
بله.
در حال حاضر خوشبختانه میتونیم بگیم وضعیت عمومی شهر عادی شد از لحاظ ترافیک به دلیل برف و باران. محورهای داخلی خیابون‌هامون وضعیت عادی پیدا کرده و بخشی از محورهای بزرگراهیمون دارای بار خروج ترافیکی از بزرگراه شهید همت، آیت الله حکیم و جاده مخصوص کرج از این محورها هستند که میتونیم نام ببریم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما. خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون. شب خوبی براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم. خدا نگهدار شما.
اما دوستان خوب شنونده، نوبت میرسه به برنامه بعدی، گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدای بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم مسئله یکایی که شما خانم ها آقایان، شنوندگان محترم، همراهان گرامی شبکه رادیویی گفتگو، خیلی خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه این فرصت نصیبمون شد تا با یکی دیگر از سری برنامه های گفتگوی علمی در خدمت شما باشیم. خب ما اگر که برنامه قبلیمون رو شنیده باشید و خاطر مبارکتون مونده باشه، در ارتباط با برگزاری جایزه مصطفی تقدیم حضورتون شد برنامه‌ای و راجبش صحبت کردیم و در واقع یه مقدار آشناسازی صورت گرفت در ارتباط با چگونگی برگزاری چنین جایزه‌ای و نهادها و بنیادهای مربوط به اون و اهدافی که در این خصوص تعریف شده بود. استقبال خوبی از اون برنامه انجام شد و نظرات مثبتی رو ما دریافت کردیم از طریق سایت شبکه رادیویی گفتگو و به همین دلیل بنار بر این گذاشتیم که در برنامه دیگر بیشتر به مسائل و جوانب مربوط به جایزه مصطفی بپردازیم. ضمن این که از همه شما استدعا میکنم اگر نظری در این خصوص دارید، شما هم میتونید از طریق سایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir ما رو از نظرات خودتون مطلع بفرمایید. اما در برنامه امروز در خدمت مهمانان بزرگواری هستیم، جناب آقای مهندس حسین صابری، قائم مقام پارک فناوری پردیس و مشاور دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی. آقای مهندس صابری عزیز، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترم شبکه رادیویی گفتگو سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان عزیزم عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. دیگر مهمان ما جناب آقای مهندس محمد مهدی جعفری هستند. ایشون دبیر اجرایی ششمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای اسلامی هستند که این نشستی که از حواشی برگزاری در واقع جایزه مصطفی هست و مخفف اون میشه استپ که در برنامه گذشته هم راجبش صحبت کردیم. آقای مهندس جعفری، به شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که بحث خوبی رو خدمت عزیزان داشته.
درود بر شما. و همچنین جناب آقای دکتر سید علی عمرانی، رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی و مدیر اجرایی بنیاد علم و فناوری مصطفی، راجع به این بنیاد هم صحبت کردیم در برنامه پیشین. آقای دکتر عمرانی سلام، شما هم خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه.
درود بر همگی، خیلی مخلصیم. خب همونطور که حتما دنبال کردید برنامه ما رو، در برنامه گذشته گفتگو علمی از جایزه مصطفی صحبت کردیم به عنوان یک نشان عالی علم و فناوری در جهان اسلام و چگونگی راه اندازی این جایزه که اولین دوره اون در سال 94 برگزار شد دیگه. آقای مهندس صابری درسته؟
بله بله.
و هر دو سال یک بار این در واقع این مراسم برگزار میشه و امسال هم در سال 1398 سومین دورش در همین روزهای گذشته برگزار شد که حالا بیشتر صحبت میکنیم در این برنامه راجع به آخرین دوره برگزاری جایزه مصطفی. هر سه دوره در ایران و در تهران برگزار شده. آقای مهندس صابری،
برنامه اعطای جایزه مصطفی فقط و منحصرا در ایران برگزار میشه، ولی رویدادهای دیگه ای داریم که در کشورهای مختلف اسلامی برگزار میشه.
آقای مهندس، یه مقدار خواهش میکنم در ارتباط با ارزش و سطح جایزه مصطفی برای شنونده های ما توضیح بفرمایید که در مقایسه